أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ادله استصحاب در روایات بود. آخرین روایتی که اصولیون در این باب مطرح کردن عنوان روایت هشتم، روایات قاعده اصالت الحل و اصالت الطهارت است، که با این روایات ما آشنا هستیم دیگه. روایاتی که معمولا ازش تعبیر میکنن به قاعده طهارت، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، هر شیئی که شک بکنیم پاکی یا نجسه، اصالت الطهاره میگه چی؟ پاک. دلیلش همین روایت کل شیء طاهره. یا هر چیزی که شک بکنیم که حلاله یا حرامه، قاعده حلیت اصالت الحلیه میگه چی؟ حلاله. کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. یا روایت داریم در خصوص آب، الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر، همه آب ها پاکه مگر یقین پیدا کنه که این آب چی؟ نجسه. پس این روایات قاعده حلیت و روایات قاعده طهارت که ما در سه طایفه اینا قرار دادیم، روایات طهارت، روایات طهارت هر شیئی، روایت حلیت هر شیئی، و طایفه سوم روایت طهارت آب، از اینا تعبیر میشه به دلیل هشتم برای استصحاب. خب اول این ستا روایت رو بخونیم متنش رو، بعدش ببینیم چه برداشتی از این روایات میشه کرد. پس طایفه اول روایاتیه که دلالت میکنه بر طهارت همه اشیاء تا زمانی که علم به نجاستش پیدا بشه، مثل حدیث شریف کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس. این با عبارتهای دیگه هم در کتب روایه آمده. روایت دوم روایت مسعدت ابن صدقه معروفه که میگه سمعته یقول کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه، همه اشیاء حلال مگر اینکه علم پیدا بکنیم که حرام است به عینه. فتدعه من قبل نفسک، اگر علم به حرمت پیدا کردیم دیگه بعد چیکارش بکنیم؟ رهاش بکنیم. مثلا لباسی که شما میخری ممکنه دزدی باشه، ولی اصالت الحلیه چی میگه؟ میگه بر شما حلاله تا زمانی که علم دزدی بودن پیدا نکنه. یا مملوکی که اندکه هست و لعلکه حرون، عبدی که خریدی ممکنه در واقع حر باشه، ولی اصالت الحلیه میگه فعلا بگو حلاله تا علم به حرمتش پیدا بکنیم. یا امرأتن که تحتک، با زنی که ازدواج میکنیم ممکنه خواهر رضایی باشه یا احتمال داره خواهر واقعی باشه، میگه نه اینا احتمالای حرمت بهش توجه نمیکنیم تا زمانی که علم به حرمت پیدا بشه. ولی اشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه. این روایت مسعد خیلی روایت معروفیه، چون هم بر حجیت بینه در موضوعات دلالت میکنه، هم بر قاعده حلیت. روایت سوم روایتی که در خصوص آب آمده، انا ابی عبدالله علیه السلام الماء کله طاهر حتی یعلم انه قذر، آب پاک مگر اینکه علم به نجاستش پیدا کنیم. خب این روایات مستند قاعده طهارت و قاعده حلیته، چون این روایات دیگه روایات مشهوری هست دیگه، بحث سندی رو اینجا مطرح نمی کنیم، گرچه اشکالات سندی در این روایات هست ولی قابل حل هستش با قرائن به ذمه بقیه روایات. از راه توثیقات تامه میشه این توائف سکانه رو قائل به حجیت شد، لذا بحث سندی رو اینجا ازش اغماض نظر میکنیم. خب این روایات مفادش چیه؟ ما تا الان این روایات رو به عنوان قاعده حلیت و قاعده طهارت استفاده میکرد، ولی ما سه تا عنوان داریم، یکی طهارت و حلیت واقعیه، یکی طهارت و حلیت ظاهریه که اسمش میشه همون قاعده طهارت و قاعده حلیت، یکی هم استصحاب طهارت و استصحاب حلیت. این سه تا عنوان چه فرقی با هم دیگه داره؟ طهارت و حلیت واقعی یعنی چی؟ یعنی حکم واقعی یک شیء اینه که پاک، حکم واقعی یک شی اینه که حلاله. مثلا آب پاک است، دیوار پاک است، این گوشت حلال است. حکم واقعی اگر باشه، حکم واقعی فرقش با حکم ظاهری چیه؟ حکم واقعی یعنی درش علم و جهل من مکلف تأثیری. این آب پاکه، من بدونم ندونم این آب پاک است، نماز صبح دو رکعته، من بدونم یا ندونم نماز صبح دو رکعته. بعد حکم واقعی حکمیه که درش علم و جهل من مکلف تأثیری نداره. این آب که پاکه ربطی نداره که من میدونم یا نمیدونم، نه، آب پاک است، آهن پاک است، دیوار پاک است، این شی حلال است. پس طهارت واقعی یا حلیت واقعی میگن مراد حکم واقعیه. حکم واقعی تعریفش چیه؟ یعنی حکمی که در موضوعش علم و جهل مکلف اخذ نشده است. خب این یک حکم که حکم حلیت و طهارت واقعیه باشه. حلیت و طهارت ظاهریه که بهش میگن حکم ظاهری، که بهش میگیم قاعده طهارت یا قاعده حلیت. یعنی چی؟ یعنی میگه این شی پاک است چون که تو نمیدونی، این شی حلال است چون که تو نمیدونی، پس درش چی عقد شده؟ جهل من مکلف عقد شده. میگه این لیوان آب مقابل تو چون که تو نمیدونی پاک، این گوشت مقابل تو چون که نمیدونی بر تو حلاله، شرب توتون چون که نمیدونی حلاله، گوشت خرگوش چون که نمیدونی حلاله. پس حکم ظاهری حکمیه که در موضوعش چی عقد شده؟ شک، جهل عقد شده. اما حکم واقعی چی بود؟ آقا گوشت گوسفند حلال است، واقعا حلاله، من بدونم یا ندونم گوشت گوسفند چی حلاله. ولی گوشت خرگوش چون که تو نمیدونی حلاله یا حرامه، شارع با اصالت الحلیه میگه حلاله. آب واقعا پاک، مطلق جنس آب پاک است، ولی این لیوان مقابل شما چون که تو نمیدونی پاک. پس در قاعده طهارت و قاعده حلیه در خود موضوع چی عقد شده؟ شک و جهل عقد شده. خب اینم پس عنوان دوم که بهش میگیم قاعده طهارت و قاعده حلیت. عنوان سوم داریم استصحاب طهارت و استصحاب حلیت. استصحاب طهارت و استصحاب حلیت کجایه؟ چیزی که قبلا طاهر بوده است، حالا یا به طهارت واقعیه یا به طهارت ظاهریه. من الان در ظرف شک، یعنی در موضوع شک عقد نشده، در ظرف شک قبلا طاهر واقعی بوده، قبلا طاهر ظاهری بوده، ولی امروز شک دارم که اون طهارت واقعی یا طهارت ظاهری ادامه دارد یا ادامه ندارد، استصحاب میگه چیکار کن؟ بگو الانم طاهر واقعی هست یا طاهر ظاهری هست. پس استصحاب با بقا کار داره و استصحاب شرطش اینه که حالت سابقه محرز باشه. اگه حالت سابقه رو بدونم میتونم استصحاب بکنم، و الا حالت سابقه رو ندونم فقط چی جاری میشه؟ قاعده حلیت و قاعده طهارت. من این لیوان مقابلم حالت سابقش رو ندونم، شک میکنم که پاک یا نجسه، میگم پاک. ولی این عبا رو اگه حالت سابقش رو بدونم که دیروز پاک بوده، الان شک بکنم، اینجا دیگه چون حالت سابقه معلومه جای استصحابه، دیگه جای قاعده طهارت نیست. به اصطلاح میگفتیم ما چی؟ استصحاب عرش الاصول و فرش الامارات، یعنی بر همه اصول مقدمه. اگر استصحاب جاری بشه دیگه قاعده طهارت جاری نمیشه، چون اگر حالت سابقه باشه استصحاب جاری میشه. قاعده طهارت مال جاییه که حالت سابقه مشخص نباشه. پس مشخص شد طهارت و حلیت واقعی اصلا به علم و جهل من مکلف کاری نداره. قاعده استصحاب و قاعده طهارت هر دو در موضع شکه، منتها تفاوتش اینه که در یکی حالت سابقه لحاظ میشه، در دیگری حالت سابقه لحاظ نمیشه. خب با این که ما سه تا عنوان داریم، در بین فقها و اصولیون در طول تاریخ اختلاف شده که مفاد این سه طایفه روایات کدومه. کل شیء طاهر طهارت واقعیه رو میگه، طهارت ظاهریه رو میگه، یا استصحاب رو میگه. کل شیء لک حلال حلال واقعی رو میگه، یا قاعده حلیت رو میگه، یا استصحابه حلیت رو میگه. پس در این سه دست روایات قاعده حلیت و قاعده طهارت یک امر رو میگه، یا دو امر رو میگه، یا بعضی ها گفتن هر سه امر رو میگه. در نتیجه هفت احتمال به وجود آمده در مفاد چی؟ در مفاد این سه طایفه از روایات. ما احتمالات رو میخونیم، اون احتمالات مهمش رو به اصطلاح متعرض میشیم و نقد و بررسیش رو انجام میدیم. احتمال اول که مشهور محققین میگن و متبادر به ذهن شما هم همینه که این سه تا روایت چی میگه؟ اینا قاعده طهارت و قاعده حلیت رو میگه. یعنی هر چیزی که شک داریم که پاکی یا نجسه کل شیئن طاهر، هر چیزی که شک داریم حلال یا حرامه کل شیئن لکه. پس این روایت یه متنم حجیت قاعده طهارت و قاعده حلیته، با طهارت واقعی کاری نداره، با استصحاب هم کاری نداره. پس این نظریه اول که مشهور همین میگن، متبادر در ذهن ما هم تا به امروز همین بوده دیگه. تا میگفتن مدرک قاعده حلیت چی میگفتیم؟ میگفتیم کل شیئن لکه حلال حتی تعرف انه و حرام. مدرک قاعده طهارت به ما میگفتن چیه؟ میگفتیم کل شیئن طاهر حتی تعلم انه قذر. این پس نظریه اول. نظریه دوم میگه مجعول در این روایات دو امره. مجعول در این روایات یک امر بیشتر نیست، اونم حلیت و طهارت واقعی هست. پس احتمال دوم چیه؟ در این روایات چیو میخواد بگه؟ حلیت واقعیه، طهارت همه اشیا حکم واقعیشون چیه؟ طهارت. همه اشیا حکم واقعیشون چیه؟ حلیت. منتها این حکم واقعی تا چه زمانیه؟ مشخصه دیگه، حکم واقعی تا زمانیه که خلافش ثابت نشه. پس این روایات یه مطلب میخواد بگه، حلیت واقعی رو میخواد بگه، طهارت واقعی رو میخواد بگه. میخواد بگه همه اشیاء عالم طاهر است، واقعا طاهره. دیوار پاکه، میز پاکه، کتاب پاکه، موگت پاکه، حکم واقعی همه اشیاء طهارت. منتها این حکم واقعی تا زمانیه که علم به خلافش پیدا نشه. پس این روایات قاعده طهارت رو نمیخواد بگه، استصحابم احتمال دوم. احتمال سوم میگه فقط استصحابو میخواد بگه، نه قاعده طهارت نه طهارت واقعی. ببین چی؟ یعنی چیزایی که طهارت داشته طهارتش هست، ادامه داره تا زمانی که خلافش ثابت بشه، استصحاب. چیزایی که حلال بوده، حالا چجوری حلال بوده کاری؟ چیزایی که حلال بوده حلیتش استمرار داره، هست تا زمانی که علم به حرمتش پیدا بشه. پس این روایت فقط داره استصحابو میگه، نه با قاعده طهارت کار داره نه با طهارت واقعیه. پس این سه احتمال اول. احتمال چهارم میگه آقا این روایت دو امر رو میگه، هم طهارت واقعیه رو میگه هم طهارت ظاهریه رو میگه، هم حلیت واقعیه رو میگه هم حلیت. میگه اشیا حکم واقعیشون طهارته و این حکم واقعی هم در درس شک هست، یعنی هر موقع شک کم بکنیم چی جعل میشه؟ طهارت ظاهری جعل میشه. پس مفات روایات هم طهارت واقعی هم طهارت ظاهری. احتمال پنجم اینه که مفاد روایات طهارت واقعی به علاوه استصحابه، یعنی صدر روایات کل شیئن طاهر چیو میگه؟ طهارت واقعی رو میگه. زینش که میگه حتی میگه طهارت واقعی ادامه داره، استصحاب بکن تا زمانی که خلافش. پس احتمال پنجم میگه این روایات دو امر رو میگه، طهارت واقعی رو میگه به علاوه استصحاب میگه. احتمال ششم میگه این روایات دو تا امر رو میگه، قاعده طهارت و استصحاب. صدرش قاعده طهارت کل شیء طاهر، یعنی هر شیئی که شک بکنی. زیلش میگه این طهارت ظاهریه ادامه داره تا زمانی که خلافش. پس از روایات چند امر استفاده میشه؟ دو امر استفاده میشه، قاعده طهارت و استصحاب. چی؟ خب این دو امری که استفاده میشه، صدر ظهور در چی داره؟ طهارت واقعیه داره، بعد میگه طهارت واقعیه ادامه داره، یا نه صدرش طهارت ظاهریه، طهارت ظاهریه میگه ادامه داره. خب از این روایت سه تا قاعده میتونیم استفاده کنیم، دو تا قاعده میتونیم استفاده کنیم، این مستفاده از این روایت چی؟ حالا برمیگردیم باز میگیم. احتمال به اصطلاح کولاک کرده، میگه از این روایت هر سه امر استفاده میشه، یعنی از دل این روایت طهارت واقعی اش در میاد، هم قاعده طهارت در میاد، هم استصحاب طهارت در میاد. هر سه امر از همین کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذرون چی به دست میاد. پس این احتمال هفتم میگه هر سه امر از این روایت به دست میاد. پس این روایت هم دلیل بر طهارت واقعی اش، هم دلیل بر قاعده طهارت، هم دلیل بر استصحاب طهارت. حالا ما این هفت احتمال گفتیم، احتمالای مهمش رو می‌خوایم بررسی کنیم. مرحوم آخوند در کفایه احتمال پنجم گفته، یعنی گفته این روایات طهارت واقعیه و استصحاب رو میگه. مرحوم آخوند در حاشیه رسائل احتمال هفتم رو گفته، صاف فصول هم احتمال ششم رو مطرح کرده. حالا ما احتمالهای معروفش رو میخواییم بیان بکنیم. اول کلام مرحوم آخوند در کفایه رو میخواییم مطرح کنیم. مرحوم آخوند در کفایه میگه از این روایات چی به دست میاد؟ دوتا هم طهارت واقعیه و استصحاب طهارت. پس این روایت اصلا ربطی به قاعده طهارت نداره، این روایت ربطی به قاعده حلیت نداره. از این روایت دو تا عم به دست میاد، یکی طهارت واقعیه که حکم واقعیه، حلیت واقعیه که حکم واقعیه، یکی هم استصحاب به دست میاد. خب یه بار دیگه با تکرار میکنیم، تفاوت حکم واقعی و ظاهری چیه؟ حکم واقعی حکمیه که رفته رو موضوع، رو ذات موضوع، با علم و جهل مکلف کاری نداره. حکم ظاهری حکمیه که رفته رو موضوع با قید جهل، چون که نمیدونی میگم پاکه، چون که نمیدونی میگم حلاله. حالا مرحوم آخوند در کفایه چی میگه؟ میگه صدر این روایات چی میگه؟ صدر روایات کل شیء طاهرون، همه اشیا طاهره. این حکم واقعی یا ظاهری؟ کل شیء طاهرون، گفته هر شیئی، نه با علم و جهل من کار نداره، میگه هر شیئی تو عالم چیه؟ پاک، طهارت واقعیه. یعنی آقا کتاب پاک است، میز پاک است، فرش پاک است، دیوار پاک است. چون نگفته شیء که نمیدونی پاک، نه، میگه هر شیئی تو عالم پاک است. پس میگه صدر روایات طهارت واقعیه رو میگه. یا علماء کله طاهرون چی میگه؟ میگه آب در عالم پاک، جنس آب، طبیعی آب، هر جا آب باشه آب پاکه، مگر اینکه تو یقین پیدا کنی این آب چی شده؟ نجس شده. بلا آب حکم واقعیش در اسلام چیه؟ آب چون که من نمیدونم پاکه، نه آب کلن پاکه، آب کلن در اسلام پاک. پس صدر این روایت حکم واقعیه، کل شیء لک حلال، و همه اشیا حکم اولیش چیه؟ حلیت، یعنی من حق استفاده از اونا رو دارم، چه حق خوردن، چه آشامیدن، چه استفاده کردن. پس همه اشیا حکم اولیش چیه؟ اباحه. حکم واقعی اشیا اباحه، نه اینکه چون که من نمیدونم شوربتتون حلال یا حرامه بر من، نه، حکم واقعی همه اشیا چیه؟ حلیت. پس مرحوم آخون میگه صدر روایات حکم چیو بیان میکنه؟ واقعی. ذیل روایات که حتی آمده، حتی چی میگه؟ میگه این حکم واقعی ادامه داره، شک کم بکنی ادامه داره، تا کی؟ تا زمانی که علم برخلافش ثابت بشه. یعنی مثلا این فرش گفتم حکم واقعیش طهارت، این طهارت تا کی ادامه داره؟ میگه الانم شک بکنی بادم بگو طاهره، فردا هم شک بکنی بادم بگو. این که میگه بادم بگو طاهره، این اسمش چی میشه؟ میشه استصحاب طهارت. استصحاب طهارت جاری میشه تا زمانی که علم به چی؟ خلاف ایجاد بشه. پس این روایت دو تا امر رو بیان میکنه، یکی طهارت واقعیه، یکی استصحاب چی؟ طهارت. که استصحاب طهارت، استصحاب چیه؟ طهارت واقعیه، یعنی همان طهارت واقعیه ادامه داره تا زمانی که علم به خلافش پیدا بشه. پس این همه اشیا حلاله، یعنی حلال واقعی. فردا هم شک بکنی در حلیت و حرمت، بادم بگو حلال واقعی ادامه داره، حلیت واقعی ادامه داره تا زمانی که علم به چی پیدا بشه؟ علم به حرمت پیدا بشه. مثلا اون مثالی که خود در روایت مسعده آمده، لباسی که خریدی، میگه لباسی که از بازار خریدی حلال است واقعا، چون علم به حرمتش که نداره. فردا هم احتمال دزدی بودنشو بدی حلاله، شک کم بکنی این حلیت واقعی رو چیکار میکنی؟ استصحاب میکنی. پس مرحوم آخوند میگه صدر این روایات حکم واقعی رو بیان میکنه، ذیل روایات که حتی آمده میگه استمرار دارد این حکم واقعی، شک کم بکنی استصحاب کن بگو ادامه داره تا زمانی که علم به خلافش ثابت بشه. پس این میشه احتمال پنجم. کلام مرحوم آخوند از روایات چی به دست میاد؟ پس دو تا هم حکم واقعی به علاوه استصحاب. پس این روایات اصلا ازش قاعده طهارت، قاعده حلیت اصلا برداشت نمیشه، چون نگفته کل شیء طاهر، شیئی که نمیدونی طاهره، گفته کل شیء طاهر، علم و جهل من مکلف دخالت نداره. این پس کلام مرحوم آخوند در کفایه، عبارت ایشون رو میخونیم: مع وضوح ظهور مثل کل شیء حلال یا کل شیء طاهر که انه لبیان حکم الاشیاء به عناوین حل اولیه. یعنی حکم رفته رو چی؟ رو ذات موضوع به عنوان اولیه، یعنی علم جهل من مکلف دخالت نداره. و ها کذا علما کله طاهرون، حکم رفته رو آب، نه آبی که من نمیدونم، آب پاک. و ظهور القایه، قایت که حتی تعلم باشه، قید چیه؟ این قید حکمه نه قید موضوع. قید حکم باشه یعنی چی؟ یعنی این حکمه. کدوم حکمه؟ طهارت واقعیه ادامه دارد، شکم بکنی با استصحاب بگو ادامه دارد تا زمانی که علم برخلافش ثابت بشه. این حکمه حلیت واقعیه ادامه دارد، شکم بکنی استصحاب کن بگو ادامه دارد تا زمانی که علم به حرمت پیدا بشه. پس صدر این روایات میشه حکم واقعی، الا انهو به قایتهی، قایت این روایات ذیل روایات حتی دلالت میکنه بر استصحاب. چرا استصحاب ذیلش؟ چون ظاهر است ذیل در استمرار آن حکم واقعی، اون تا استمرارش دیگه ظاهرن میشود تا زمانی که علم به خلاف و نقیدش پیدا. یعنی آن حکم واقعی اگر شک کردی بگو باقی است تا زمانی که علم بر خلافش ثابت نشه. پس این کلام مرحوم آخوند. پس مرحوم آخوند میگه از این روایات دو ان به دست میاد، حکم واقعی به علاوه استصحاب. حکم واقعی از کجا به دست میاد؟ میگه کل شیء طاهر، همه اشیا طاهره. نگفته شیئی که نمیدونی طاهره، همه اشیا. استصحاب از کجا به دست میاد؟ میگه اون حکم واقعی از حتی ادامه داره. تا که ادامه داره؟ هر موقع شک بکنی ادامه داره تا موقعی که خلافش ثابت بشه. پس ادامه داشتن، استمرار داشتن میشه معنای چی؟ استصحاب میشه. این کلام مرحوم آخون. خب بعد مرحوم آخون اصولیون متأخر همه آمدن به کلام مرحوم آخون اشکال کردن، میگن از این روایات دوتا حکم به دست نمیاد. چرا؟ چون ما یه قید حتی تعلم داریم دیگه در روایات. حتی تعلم یعنی تا زمانی که جهل داری، تا زمانی که علم پیدا نکردی. این حتی تعلم قید حکم یا قید موضوع؟ حتی تعلم قید حکم یا قید موضوع؟ این تمام بحث در این روایات به همین برمیگرده. حتی تعلمی که در این روایات ذکر شده هر شیئی پاک است تا علم پیدا بشود، حتی تعلم قید موضوع یا قید حکمه؟ مرحوم آخون گفت قید چی؟ قید حکمه. پس حتی تعلم قید موضوع یا قید حکمه؟ اگر قید موضوع باشه معناش میشه چی؟ یعنی کلو شیئن که لا تعلم، لا تعلم میشه قید چی؟ موضوع. اگه قید حکم باشه یعنی کل شیئن طاهرون، این طاهرون ادامه داره حتی تعلم. پس حتی تعلمی که در روایات آمده قید موضوع یا قید حکم؟ اگر قید موضوع باشه معنا چی میشه؟ هر شیئی که نمیدونم، نمیدونم و بیار تو موضوع. اگر نمیدونم و بیار تو موضوع، هر شیئی که نمیدونم طاهره. مفادش میشه چی فقط؟ قاعده طهارت. اگر حتی تعلم و بیاری قید موضوع قرار بده، کل شیئی این که چی؟ هر شیئی که نمیدونی طاهر است. از روایات دیگه یک حکم بیشتر برداشت، چون حتی تعلم آوردی قید چی قرار دادی؟ قید موضوع قرار دادی. هر شیئی که نمیدونی پاک است، هر شیئی که نمیدونی حلال است. مثالای امام همین بود: لباسی که از بازار میخرید چون که نمیدونی دزدیه، حلاله. زنی که باهاش ازدواج میکنی چون که نمیدونی خواهر رضاییته، حلاله. عبدی که میخری از بازار چون که نمیدونی حره بر تو، حلاله. پس حتی تعلم اگر به موضوع برگرده قید موضوع باشه معناش میشه هر شیئی که نمیدونیم. و ما گفتیم ضابطه این اگر در موضوع جهر اخذ بشه میشه حکم ظاهری دیگه. چون که من نمیدونم بر من حلاله، چون که من نمیدونم بر من چیه پاکه. پس اگر حتی تعلم قید موضوع باشه که از روایات فقط چی برداشت میشه؟ قاعده طهارت، قاعده حلیت برداشت میشه. اگر حتی تعلم قید حکمم باشه، بعدم میگن معناش همینه. قید حکم باشه یعنی چی؟ یعنی کل شیء طاهر، هر شیء طاهره، متو تا کی طاهره؟ تا زمانی که علم به نجاست پیدا. ما علم به نجاست قید برای حکم گرفتیم، ولی بالاخره هر قید حکمی باز بالاخره به موضوع هم برمیگرده. چرا؟ چون میگه هر شیء، بدون هر شیء، این کتابه، این فرشه، این عبایه پاک، متو پاکش تا کیه؟ تا زمانی که ندونی. پس تا زمانی که ندونی این شیء بر تو بالاخره پاک، یعنی اگر بدونی شیء بر تو پاک، پس بازم مفادش میشه حکم ظاهری یا حکم واقعی. نگفت این شیء همیشه پاکه، میگه این شیء تا زمانی که ندونی، کل شیء طاهر پاکه، تا وقتی ندونی بر تو پاکه. بازم قید حکم باشه بالاخره باز به چی برمیگرده؟ به موضوع. یعنی این شیء تا کی بر من پاک شده؟ تا موقعی که ندونم. اما اگه حکم واقعی بود الا یوم القیامه آب پاک. حکم واقعی هیچ موقع به علم جهل من گره نمیخوره. اما اینجا علم جهل دخیله، میگه هر شیء پاک تا کی؟ تا موقعی که ندونی. اگر بدونی دیگه پاک نیست. پس تا موقعی که ندونم شیء پاک. پس حتی اگر قید خود شیء هم ندونیم، قید طهارت رو بگیریم، اونتا طهارت تا کیه؟ تا موقعی که ندونم من خلافش علم پیدا نکنم. پس بازم بالاخره میشه حکم ظاهری. پس چه حتی تعلم قید موضوع باشه که به صراحت میشه حکم ظاهری، حتی تعلم قید حکمم باشه، بازم قید حکم برمیگرده در نهایت میشه قید موضوع. و این روایت پس چیو فقط ازش میشه برداشت کرد؟ قاعده طهارت و قاعده حلیت. و استصحاب اصلا در این روایت جا نداره. چرا؟ چون ماید الله علل استصحاب وجود نداره. این روایت اگه بخواد استصحاب بیان بکنه، باید یک کلمه وجود داشته باشه که دلالت بر چی بکنه. بگه اگر شک کردی، شک تو استمرار بده، یقین تو استمرار بده، یقین تو نقض نکن. در این روایت کلمه‌ای که دال بر استصحاب باشه وجود، شما یک کلمه بیار که در این روایت مثل روایت استصحاب باشه که میگه یقین رو ادامه بده، یقین رو ادامه بده، لا ينقض اليقين بالشك، لا يدخل الشك باليقين. از این تعبیرا به کار نمیشه در این روایت. پس در این روایت ما ید الله علی الاستصحاب وجود نداره، مگر بگه حتی ازش استمرار فهمیده میشه. حتی یعنی استمرار. میگه نه، حتی هم ظهور در استمرار نداره، حتی قایته برای موضوع. اگر بخواد حتی استمرار ازش فهمیده بشه، بعد یک کلمه مستمرون در تقدیر بگیری، بگه حتی یستمر رو، یستمر رو اون حکم تا خلافش، ولی یستمر رو مستمرون در تقدیر بگیری تا بگی حتی معناش چیه اینجا؟ استمرار. که اینم خلاف ظاهره که یک کلمه در تقدیر باشه. اگر استمرار در تقدیر نگیره، حتی به چی میخوره؟ حتی همون قید موضوع یا قید حکم میخوره. ازش استمرار فهمیده نمیشه. پس این روایت احتمال پنجم که در کفایه ذکر شده چی بود؟ که از این روایت دو تا هم برداشت میشه، طهارت واقعی و استصحاب. اشکالی بود که نه، از این روایت استصحاب برداشت نمیشه، از این روایت طهارت واقعی هم برداشت نمیشه. چرا؟ چون روایت قید داره، حتی تعلم، تا وقتی که ندونی. تا وقتی که ندونی اگر بیاری تو موضوع، که اصلا صراحتا میشه قاعده طهارت و حلیت. اگر حتی تعلم تو موضوع هم نیاری، میشه قید حکم. وقتی قید حکم هم شد، بازم بالاخره قید حکم در نهایت برمیگرده به این موضوع. یعنی این شیء تا کی بر تو حلاله؟ تا وقتی نمیدونی بر تو حلاله. تا وقتی نمیدونی بر تو حلاله، بازم مفادش میشه حکم ظاهری. پس این روایت یک احتمال بیشتر نداره، اونم قاعده حلیت میشه، قاعده طهارت میشه. از روایات استصحاب برداشت نمیشه. چرا؟ چون ما ید الله علی الاستصحاب وجود واقعی برداشت نمیشه. چرا؟ چون شرط حکم واقعی اینه که علم جهل اصلا در حکم موضوع دخالت. اینجا در همه روایات ما قید علم جهل داریم، حتی تعلمو داریم. این پس احتمال مرحوم آخوند در کفایه قابل التزام نیست. اینجا مرحوم آقای خوی عبارتشون خوبه در اشکال به مرحوم آخوند، عبارتشون رو در مصباح میخونیم. لعن قوله علیه السلام حتی تعلم، حتی تعلمی که در روایت آمده شما چجوری باش برخورد میکنی؟ اما ان یکون قیدن للموضوع یا للمحمول، یا قید موضوع یا قید محمول، یعنی حکم. ولا تستفاد نه طهارت واقعیه و نه استصحاب علا کل البچه. از این روایت نه طهارت واقعیه برداشت میشه و نه استصحاب. چرا؟ نه قیدن للموضوع باشه. اگه قید موضوع بگیری حتی رو، شبیه این آیه شریفه میشه، فقص لوجوه حکم و عیدی حکم الالمرافق. الالمرافق قید چی میگیریم؟ غیر موضوع، یعنی صورت تا کجا، ایدیکم تا کجا، تا مرافق، یعنی موضوع رو داره مشخص میکنه الی المرافق. اگر اینطوری بگیریم فان الغایه میشه قید موضوع، الی رو قید موضوع گرفتیم که ید باشه. در اینجا هم کل شیء طاهر حتی تعلم، حتی تعلم قید موضوع میگیریم، یعنی کدوم شیء بر ما پاکه؟ شیئی که نمیدونم پاک، حتی تعلم قید موضوع اگر باشه میشه شیئی که نمیدونی پاکه، میشه کل شیء که لم تعلم نجاسته فهو طاهر. پس مرادش میشه قاعده چی؟ قاعده طهارت اشیای مشکوک میشه، یعنی شیئی که لم تعلم نجاسته عبارت از شیء مشکوک. پس شیء با قید شک پاکه، شیء با قید شک پاکه میشه قاعده چی؟ طهارت. شیء با دلاله مفادش میشه حکم ظاهری نه حکم واقعی. خب این اگر قید موضوع باشه که مشخصه، و کذالک امکان قیدن للمحمول، اگر قید حکمن باشه همینه. چرا؟ چون مراد در این هنگام چی میشه؟ میشه اشیا طاهرتون. اشیا قید داره یا نداره؟ در ظاهر قید نداره، منتها طهارت قید داره. طاهرتون تا کی طاهرتون؟ تا زمانی که لم تعلم نجاستها، یعنی مادام مشکوکن پس اشیا طاهره. چجوری برگشت به موضوع؟ نکتهش نکنیم. الاشیا طاهرتون، الاشیا طاهرتون تا کی طاهره؟ تا زمانی که علم به نجاست طاهره. پس بگو اینطوری، بگو مادام مشکوکن پس طاهره. این مادام مشکوکن توضیح داره میده که چرا قید حکم به قید موضوع برمیگرده. چرا قید حکم به قید موضوع برمیگرده؟ چون میگه اشیا طاهره. میگیم تا کی طاهره؟ میگه تا زمانی که ندونی. میگه پس اینطوری بگو، بگو پس تا زمانی که ندونی مادام مشکوکن این اشیا چیه؟ طاهره. پس این میشه طهارت واقعی یا ظاهری؟ ظاهری. چون میگه تا زمانی که ندونی طاهره، نمیگه همیشه طاهره. پس مفاد روایت بادن میشه حکم به طهارت ظاهریه برای اشیاء مشکوک علی تقدیر. پس این روایت نه ربطی به طهارت واقعیه داره. چرا؟ چون درش علم و جهل اخذ شده. و نه ربطی به استصحاب داره. چرا؟ چون ماید الله علی الاستصحاب وجود نداره. نعم اگر در کلام یک کلمه یستمر رو داشتیم، مثلا اینطوری بود حتی تعلم، که حتی تعلم متعلق به اون میشد و قید برای اون میشد. مثلا در تقدیر کلام چی داشتیم؟ کل شیء طاهر و طهارته مستمرتون حتی تعلم. حتی تعلم میشد قید چی دیگه؟ دیگه با حکم اولی کار نداشت که بگیم قید حکمش یا قید موضوعه. حتی تعلم میشد قید حکم دومی که استمرار باشه. اگر اینطوری بود میشد استصحاب، یعنی کل شیء طاهر تمام، بعد مستمرتون حکم دوم و اون طهارت استمرار دارد. تا کی استمرار دارد؟ تا زمانی که خلافی ثابت بشه. اگر ما دو تا حکم داشتیم در روایت، یک حکم اولی بود بعد یک حکم هم استمرار او بود، استصحاب برداشت میشد، میشد کلام دال بر طهارت واقعیه و استصحاب. ولیکن این تقدیر و این بند و بساطی که درست بکنیم خلاف ظاهره، خلاف اصله و موجبی برای التزام به او وجود نداره. پس فعلا تا الان از روایت ما چی برداشت کرده؟ این سه تا روایت یک مطلب بیشتر نمیگه. قاعده طهارت، قاعده حلیت، حکم ظاهری رو بیان میکنه. پس احتمال پنجم رو فعلا رد کردیم تا ببینیم بقیه احتمالات چی میشه. والحمدلله رب العالمین.